الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در مسئله تحریف قرآن به معنای نقصان که در یکی از مقدمات بحث عرض کردیم که تحریف به تحقیق بعضی از بزرگان به 6 معنا وارد شده است، کتاباً و سنتاً. بعضی از معانی یقیناً واقع شده، بعضی از معانی یقیناً واقع نشده. این معنا که آیا تحریف به معنای نقصان که از قرآن مجید و اون چی که به عنوان قرآن به توسط حضرت جبرائیل بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است، آیا چیزی از اون در قرآن مجید فعلی موجود نباشد که این قرآن مشتمل و حاویه ما نزل من عند الله به عنوان انه قرآنون نباشد، این محل بحث قرار گرفته. پس تحریف به معنای نقصان، اما تحریف به معنای زیاده این باطلون قطعاً، که در قرآن مجید این قرآن موجود شیئی باشد که لیس من القرآن آمده جز به قرآن قرار گرفته، نخیر. و قول عبدالله بن مسعود باطلون که این را مفصلا عرض خواهیم کرد، رأی عبدالله بن مسعود. و اما معانی دیگر مثل تحریف معنوی قرآن مجید که یحرفون الکلم عن مواضعه، خب بله این واقع شده. این همه تفسیرهای به غیر حق، این همه تفسیر به رأی از صدر اسلام تا امروز، همه اینها تحریفه، اما تحریف معنوی. پس یک قسم از اقسام تحریف واقع نشده است قطعا و هو از زیاده، بعضی از اقسام معنای تحریف واقع شده است قطعا. اون چی که محل بحث هست، محل خلاف هست و ما الان در صددش هستیم، تحریف قرآن است به معنای نقصان. این تا اینجا معلوم شد که موضوع بحث ما چیست. و این تقسیم هم تحریر محل نزاع بود و هم ثمره خواهد داشت در اثناء بحث، ظاهر خواهد شد ثمرش که معلوم خواهد شد. علی حال از حالا به بعد وارد بحث میشیم، بعد از فراغ از مقدماتی که بعضیش به مناسبت ذکر شد و بعضیش هم لازم بود ذکر شد. راجع به تحریف قرآن خوب دقت کنید، اونطوری که عرض می کنم در دو جهت، در دو مقام، در دو باب باید بحث بشه. الباب الاول تحریف قرآن عند الشیعه، که ببینیم در بین علمای ما، در بین روایات ما، آیا قول به تحریف یا روایت دال بر تحریف، آیا قائل به تحریف وجود دارد یا وجود ندارد. این خودش یک بابی است برای خود. الباب ثانی، تحریف نزد اهل سنت، که اونها آیا در بین کتبشون، در بین بزرگانشون از صحابه و غیر صحابه، در بین علمایشون و در کتب و روایاتشون ما یدل على التحریف وجود دارد یا وجود ندارد. پس دو باب میشه و هر بابی منقسم میشه به دو بخش. یک بخش راجع به ادله بحث میشود، یک بخش راجع به اقوال و قائلین. هم در باب اول این دو بخش باید باشه و هم در باب دوم این تقسیم به دو بخش باید باشه. خب هر بابی بعد از تقسیم به این دو بخش مشتمل خواهد بود بر فصولی. قبلا عرض کردم، الان هم از باب تأکید عرض می کنم که وظیفه ما حفظ قرآن مجید است، وظیفه ما تنزیه قرآن مجید است از نقصان. همین قرآن موجود ما موظفیم به تبع ائمه علیهم السلام که جمیع احکام و آثار قرآن ما نزل من عند الله را بر این قرآن مترتب کنیم. از جمله وظایف ما نسبت به قرآن مجید حفظ قرآن است و این حفظ دائرش وسیعه. حفظ لفظ قرآن، حفظ احترام قرآن، حفظ احکام قرآن، حفظ حرمت قرآن، از هر جهت ما موظفیم به تبع اهل بیت علیهم السلام و به حکم اهل بیت که قرآن را حفظ بکنیم. بنابراین این عرض بنده نتیجهش این میشه که اگر روایتی در کتب عامه هم وجود داشته باشد که وجود دارد، قابل تأویل باشد، قابل توجیه باشد، اون را توجیه و تأویل می کنیم حفظاً للقرآن، دفاعاً عن القرآن، و الا اونا کسی نیستن که ما بخوایم حرفای اونا را توجیه بکنیم و یا روایاتشون را، لکن قرآن باید حفظ بشه. بنابراین کاری که بنده انجام دادم به لطف خدا و به کمک حضرت ولی عصر، این کتابی که بنده در این زمینه سالها پیش نوشتم که اصل تألیفش از 30 سال قبل بلکه بیش از 30 سال و 3 مرتبه هم تا حالا به چاپ رسیده، بنده هدفم حفظ قرآن بوده، تنزیه قرآن بوده و البته در اثناء مباحث معلوم خواهد شد که اون کسانی که تهمت میزنن، اون کسانی که افترا میبندن، اونها خودشون بیش از دیگران مبتلا هستن به این نقطه ضعف. این را ما نمیخواهیم به عنوان یک مطلب مستقل عنوانش کنیم، لکن در خلال بحث برای اهلش معلوم خواهد شد. علی حالم ادله‌ای که ما داریم، چون دیگه حالا وارد باب اول شدیم، الباب الاول ما چه میگیم راجع به قرآن مجید و اعتقاد ما راجع به قرآن مجید چیست و روایات ما دال بر چیست و چگونه به روایات خودمون میتوانیم استدلال کنیم بر عدم تحریف قرآن و یا غیر روایات از ادله، و اگر روایتی در بین روایات ما وجود داشته باشد که احیانا ظهور داشته باشد در تحریف، باید بررسی شود اون روایت سندن و دلالتن. و این عرض کنم که مبانیی که در رجال داریم، مبانیی که در جرح و تعدیل داریم، مبانیی که در باب تعارض داریم و تعادل و تراجیح و امثال ذلک، همه اون مبانی در این مباحث مفید خواهد بود. اینجا به نظر بنده قبل از هر چیز اسمی از کلمات بزرگانمون را میخوانم و استفاده هایی که از این کلمات میکنیم تا حدی بیان میکنم، مخصوصا عبارت شیخ صدوق در مسئله تحریف قرآن به معنای نقصان بسیار عبارت مهمی است و خیلی روی این کلمه از مرحوم شیخ صدوق باید کار کرد که اونقدر کار نشده. عبارت شیخ صدوق، خب میدونید مرحوم شیخ صدوق در سال 381 وفاتشونه. ایشون میفرمان، خوب دقت کنید، اعتقادنا یعنی اعتقاد همه طائفه، ان القرآن الذي انزله الله على نبيه صلى الله عليه واله ان القران الذي انزله الله على نبيه هو ما بين الدفتين. دفتين یعنی این دو جلد، اون چه که بین این دو جلد هست تدوین شده، میگن ما بین الدفتين، و هو ما فی اید ناس، و اون قرآن همین قرآنی است که در دست مردمه، همین قرآن موجود که بین مسلمین هست. لیس باکثر من ذلک، دقت میکنید، لیس باکثر من ذلک، قرآنی که بر پیغمبر اکرم نازل شد بیش از اون چه که الان در دست مسلمین هست دیگه چیزی قرآن نیست. و مبلغ سوریهی عند الناس مئتون و اربع عشر سوره، عدد سور قرآن 114 سوره است. هست عبدالله بن مسعود بی خود گفته که دو سوره از این قرآن اضافه است که مفصلا بحث خواهم کرد راجع به این قضیه. و این خودش یکی از مشکلاته، واقعا یکی از مشکلاته، و خواهید دید که چگونه از مشکلاته که بزرگان اونها متحیرن، اما ما صاف میگیم بی خود گفته عبدالله بن مسعود. و روایت داره امام علیه السلام در وسائل شیعه هست، روایت هست اخطا ابن مسعود، بی خود گفته ابن مسعود. پس 114 تا سوره است عندنا. بعد می فرماید و من نسب الینا و اگر کسی به ما نسبت بدهد، یعنی به شیعیان، انا نقول انه اکثر من ذلک فهو کاذب. اگر کسی به ما نسبت بدهد که ما قائلیم به اینکه قرآن بیش از اون چیزی است که در اینجا در این قرآن موجود هست، یعنی این قرآن موجود ناقصه، فهو کاذب. این عبارت از شیخ صدوق است، شیخ صدوقی که رئیس المحدثین هست، شیخ صدوقی که در بعضی از مبانی اعتقادی به خاطر بعضی از روایات یه قول شادی هم از شیخ صدوق احیانا پیدا شده، اما در اینجا می فرماید اگر کسی به ما نسبت بدهد که ما می گوییم که این قرآن موجود کمتر است از اون قرآن حقیقی که بر پیغمبر اکرم نازل شده است، او به ما دروغ بسته است، افترا گفته است و بهتان است. پس معلوم میشه یا روایت داله بر نقصان قرآن به تمام معنا که سندن و دلالتن تمام باشه در بین روایات ما نیست، یا اگر هست مثل شیخ صدوقی که رئیس المحدثین است و پابند به روایات میگوید که چنین چیزی نیست و اگر کسی به ما نسبت بدهد دروغ گفته است. اون وقت شیخ صدوق خب معلومه بعد از علی ابن ابراهیم قمی است، شیخ صدوق متأخر است از مرحوم کلینی، پس اگر قول به این که کلینی قائل است به نقصان قرآن یا علی ابن ابراهیم قمی قائل است به نقصان قرآن، با این کلام شیخ صدوق لا یجتمع، و من نسب الینا، اگر شیخ کلینی قائل به نقصان باشد هرگز شیخ صدوق این چنین نمی نویسد در کتاب اعتقادات. کتاب اعتقادات ایشون مستقلن چاپ شده، کتاب اعتقادات ایشون همراه شرح باب حادی عشر فاضل مقداد چاپ شده. نگاه بکنید که بنده از این نسخه نقل کردم در صفحه 93، البته عبارات ایشون بازم بیش از اینه و ادامه داره مطلب ایشون. اون چه که برای بنده الان محل حاجت بود این بود، بقیه مطالب ایشون در اثناء مباحث عرض خواهد شد. اون وقت مکتب شیخ صدوق مکتب حدیث است، مکتب مرحوم شیخ مفید مکتب حدیث و عقل است، درست؟ هم شیخ صدوق چنین میگوید و هم شیخ مفید چنین میگوید. مرحوم شیخ مفید میفرماید به این که وقد قال جماعت من اهل الامامت انه لم ينقص، وقد قال جماعت، جمعی از بزرگان علمای شیعه گفتن انه لم ينقص من کلمت، یک کلمه هم در قرآن نقص نیست، ولا من آیت ولا من سورت. بعد از کلامی می فرماید و عندی ان هذا القول اشبه من مقال من ادعا نقصان کلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل. دوباره بخونم، اگه میخواید بنویسید آهسته تر بخونم، و عندی ان هذا القول اشبه من قول ما اشبه من مقال من ادعا نقصان کلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل و إليه أميل. منم نظرم همینه و إليه أميل، به همین قول هم من تمایل دارم و نظر من همینه و این اشبه است از قول کسی که قائل شود که در قرآن نقصان هست. این عبارت باز مقداری بود از عبارت ایشون، اوائل المقالات فی المذاهب المختارات، صفحه 55 الی 56 این عبارت شیخ مفید هست. این عبارات رو ما برای چی میخونیم؟ برای اینکه از اول زمینه مهیا بشه که وقتی وارد بحث شدیم معلوم بشه که اوضاع چگونه است. ضمن این که اینا بزرگان ما هستن، درسته که اینها اقوال است نه ادله و ما تابع ادله هستیم نه تابع اقوال. اینم باز خوب یادتون باشه، همیشه در هر بحثی مبادا خلط بشود بین قول و دلیل. دلیل یا کتاب است یا سنت یا عقل یا اجماع، چهار تا دلیل بیشتر نداریم. شیخ مفید چه فرموده، شیخ صدوق چه فرموده، سید مرتضی، اینا برای ما دلیل نیست، اینا اقوال است. نباید خلط بشه بین دلیل و قول. لذاست که یه وقت میبینید که با قولی موافقت میکنیم چون دلیل قائم است در این قول، یه وقت میبینید با قولی مخالفت میکنیم چون دلیل قویی این قول ندارد. نباید خلط بشه. پس فعین قیل این کلمات را از حالا برای چی میخونی؟ میگیم این کلمات را اول برای اینکه زمینه مهیا بشه برای فکر، که طرز فکر بزرگان ما از شیخ صدوق گرفته به این طرف، اونم با عبارات اینچنینی، باید قبلا یک زمینه فکری برامون فراهم بشه. ضمن اینکه ادله همین اقوال رو خواهیم خوند و خواهید دید که ادله این اقوال ادله قوی معتبری است. پس بنابراین فایده دارد خوندن این عبارات و لازم هم است. سید شریف مرتضی، خب مرحوم شریف مرتضی مبنایی دارد در اصول، در اخبار مبنا دارد، عرض کنم که در مبانی اعتقادی. ایشون می‌فرماید ان العلم بصحت نقل القرآن کل علم بالبلدان. خیلی مطلبه، علم به قرآن و نقل این قرآن مثل علم به بلدان است. یعنی چه؟ یعنی خیلی از بلدان را ما ندیدیم اما در این حال علم داریم به وجود اون بلد، اون شهر، اون کشور. اینطور نیست؟ کسی شک میکنه الان که مثلا فرض کنید که کشور هندوستان در عالم وجود داره یا نه؟ دست کسی شک میکنه؟ همه علم دارن، و حالی که خیلی ها هندوستان نرفتن و از اون بلاد هیچ خبری ندارن. پس علم به صحت، حالا ما گفتیم هندوستان، شما خوشش آمد؟ ان العلم، حالا میگیم یک کشور دیگه، ان العلم به صحت نقل القرآن کل علم بالبلدان والحوادث الكبار. خب حوادث بزرگی در عالم واقع شده که ما معاصر اون حوادث نبودیم، از کجا شما یقین پیدا میکنید با فلان حادثه تاریخی؟ حالا مثال بزنید، شما مثلا حادثه فرض کنید 100 سال قبل 200 سال قبل در همین کشور واقع شده یا در دنیا واقع شده در کشورهای مختلف، بله حوادث فراوان، بله چی؟ این است که ما حوادث کبار همینطور و الحوادث کبار، حوادث بزرگ، حوادث مهم که در تاریخ واقع شده. خب بله، جنگ جهانی اول رو ما ندیدیم، معاصرم نبودیم. شک دارید در اینکه یک جنگ جهانی به عنوان جنگ جهانی اول در دنیا واقع شده؟ کی شک میکنه مثلا؟ خب اینا یک حوادثی است و این حوادث واقع شده. ایشون میفرمایند همچنانی که علم داریم به بلدان، علم داریم به حوادث کبار و وقایع عظام و الکتب المشهوره. خب این کتاب های مشهوری که موجود هست، خب شما در علم النحو کتابی دارید به نام کتاب سیبوی، حتی اسمش اصلا الکتابه، تا میگن الکتاب ذهن میره به کتاب سیبوی در علم النحو. خب شک میکنید در انتساب این کتاب به سیبوی؟ شک میکنید در این که این کتاب مثلا چیزی درش اضافه شده، چیزی ازش کم شده که سیبوی مثلا نگفته ننوشته؟ یا در کتاب کافی مرحوم کلینی شک میکنید؟ احتمال میدید که مثلا این از مرحوم کلینی نباشه یا بابی از ابوابش رو دیگران اضافه کردن؟ مثلا اینطور نیست دیگه. و الکتب المشهوره و اشعار العرب المسطوره. خب معلقات سبع، معلقات سبع، خب 7 قصیده است، 7 شعره. کسی شک میکنه در این معلقات؟ شما در دیوان حافظ شک میکنید؟ و الاشعار و اشعار العرب یا اشعار غیر عرب، فإن العنایت اشتدت و الدواعی توفرت على نقله، نقل قرآن دواعی زیادی بوده برای اینکه قرآن را به اون جوری که هست نقل کنن، حفظ کنن، حراست کنن، نگهداری کنن. و بلغت این عنایت الى حد لم یبلغه فیما ذکرنا. عنایتی که به قرآن شده قطعا بیشتر از عنایتی است که به دیوان حافظ شده یا کتاب سیبوی شده در نه یا کتاب مرحوم کلینی شده در حدیث. عنایت به قرآن بیشتر بوده قطعا. وقت شما در اونا شک نمی کنید، وقت میخواید در قرآن شک کنید؟ لأن القرآن معجزت نبوه و مأخذ العلوم الشرعیه و الاحکام دینیه و علماء المسلمین قد بلغوا فی حفظه و حمایته الغایه. حد اکثر زحمت را و کوشش را و اهتمام را خرج کردن برای حفظ این قرآن. حتی عرفوا کل شیء اختلف فیه من اعرابه و قرائته و حروفه و آیاته، فکیف یجوز، چگونه ممکن است ان یکون مغیرا، تغییری عارض شده باشه بر این قرآن، او منقوصا، مع العنایت الصادقه و ضبط شدید. و باز ادامه داره بحث ایشون، نگاه بکنید عبارات ایشون را در یک مجموعه ای که رساله های سید مرتضی چاپ شده تحت عنوان رسائل الشریف المرتضی، این یک رساله ایست به نام المسائل الطرابلسیات، در اونجا این مطلب هست، ولی راحت تر همین مجمع البیانه. نگاه کنید ابتدای کتاب مجمع البیان مرحوم طبرسی همین عبارات سید مرتضی را ذکر کرده. یکمی صبر کن. خب شیخ الطائفه چه فرمودن؟ مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ تفسیری دارن به عنوان التبیان فی تفسیر القرآن، چاپم شده مکرر، در مقدمه تفسیرشون می فرمان و المقصود من هذا الكتاب، این که من تعریف کردم این کتاب تفسیر را، علم معانیه و فنون اغراضه، علم معانیه و فنون یا و فنون اغراضه، و اما الكلام فی زیادته و نقصانه فمما لا یلیق به، اصلا بحث مناسب با قرآن نیست این بحث که مطرح بکنیم که آیا در قرآن زیاده و نقیصه واقع شده یا نه، اصلا این مناسبت نداره. لأن الزیادت فیه مجمع علی بطلانها و نقصان منه ایضا من مذهب المسلمین خلافه و هو الالیق بالصحیح من مذهبنا، اون چه که مناسب مذهب ماست و صحیح است در مذهب ما و مقتضای ادله ماست، این است که بگیم که قرآن نه زیاده و نه نقصان. و هو الذی نصره المرتضی، و هو الذی نصره المرتضی، سید مرتضی که عبارتشون رو خوندیم. بعد می فرماین و هو الظاهر من الروایات، و هو الظاهر من الروایات، این مقداری که محل حاجت بود خوندم و الا دنباله داره عبارت ایشون. هم مقدمه کتاب تفسیر التبیان را نگاه بکنیم. خب بعد مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان می فرماید و من ذالک الکلام فی زیادت القرآن و نقصانه فانه لا یلیق بالتفسیر، فاما الزیادتو فمجمع على بطلانها و اما النقصان منه فقد روا جماعت من اصحابنا و قوم من حشویت العامه ان فی القرآن تغییرا و نقصانا و الصحیح من مذهب اصحابنا خلافو، الاخر عبارت در مقدمه مجمع البیان. خب باز در اینجا عباراتی از مرحوم سید ابن طاووس آمده، عباراتی از علامه حلی رحمه الله. مرحوم علامه به نظر بنده دیگه بیانگر مذهب ماست. کلمات مرحوم علامه حلی طوریست که من تا اونجایی که الان یادم هست و تقریبا مطمئنم دیگه نسبت به کلمات مرحوم علامه حلی احدی از علمای ما خدشه‌ای وارد نکرده در مسائل اعتقادی. ممکنه یه قول شادی در کلمات بعضی از بزرگان ما قبل از علامه و یا بعد از علامه در زمینه‌های مختلف موجود باشه و در مسائلی، اما در کلمات علامه بنده الان به یاد ندارم که ایشون مطلبی فرموده باشن خلاف مشهور یا بزرگانی بر ایشون ایراد گرفته باشن در مبانی. از ایشون سوال شده به عنوان استفتا، سوال شده که چه می‌فرمایید نسبت به این قرآن موجود؟ آیا قرآن خداوند متعال و ما نزل من عند الله همش در اینجا هست یا تغییر و تبدیلی شده، نقصانی عارض شده؟ ایشون جواب دادن الحق انه لا تبدیل ولا تأخیر ولا تقدیم فیه و انه لم یزد ولم ینقص و نعوذ بالله تعالی من ان یعتقد مثل ذلک و نعوذ بالله. چطور مرحوم صدوق فرموده اگه کسی این رو به ما نسبت بده فهو کاذب علینا، ایشون هم میگن نعوذ بالله از اعتقاد به این که بر قرآن مجید نقصانی عارض شده باشد. چرا؟ زیرا قرآن معجزه پیغمبر اکرم است و منقول است به تواتر. این عبارت ایشون در یک مجموعه سوال و جوابی است از مرحوم علامه به عنوان اجوبة المسائل المهنویه. اجوبة المسائل المهنویه، هی دو چشم، اون سائلی که سوال کرده المهنا بوده اسمش از مرحوم علامه، لذا این سوال ها به ایشون نسبت داده شده عجبه بطل مسائل مهناویه در صفحه 121 از اون چاپی که بنده نقل کردم. و ها کذا عباراتی داریم از محقق ثانی رحمت الله علیه، عبارت داریم از ملا فتح الله کاشانی صاحب تفسیر، عبارت داریم از قاضی نورالله ششتری معروف شهید رحمت الله علیه، عبارت داریم از شیخ بهایی رحمت الله علیه، عبارت داریم از ملا محسن فیض کاشانی، عبارت داریم از شیخ حر عاملی رحمه الله، همینطور بیاییم تا مرحوم مجلسی رحمت الله علیه، تا برسه نوبت به سید بحر العلوم. سید بحر العلوم می فرماید الکتاب هو القرآن الكریم والفرقان العظیم والضیاء والنور والمعجز الباقی علی مر الدهور وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من لدن حكيم حميد. تا آخر عبارت که این مطلب را بنده از یک کتاب خطی از مؤلفات ایشون نقل کردم در علم اصول تحت عنوان الفوائد، ایشون در اصول دارن. مرحوم کاشف الغطا، کاشفات‌های بزرگ، مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا که سال وفاتشون 1228 1228، ایشون می فرمان لا ریب شکی نیست فی ان القرآن محفوظ، قرآن محفوظ من النقصان بحفظ ملك الديان، خداوند متعال حافظ این قرآن است، کما دل علیه صریح الفرقان و اجماع العلماء فی جمیع الازمان. بعد می فرماید ولا عبرت بالنادر، تمام بحث اینجاست، ولا عبرت بالنادر و ما ورد من اخبار نقیصه تمنع البدیهت من العمل بظاهرها. ایشون بحثی راجع به قرآن دارن در همین کتاب کشف الغطاشون، کتاب کشف الغطا اون وقتی که بنده ازش نقل کردم از چاپ سنگی نقل کردم، الان ظاهرا چاپ شده، کشف الغطا چاپ حروفی جدید شده، همچین ظاهرا یادمه. و بحث قرآن در مقدمه ایشون مباحثی دارن قبل از ورود در فقه، مباحثی دارن تحت بحث مباحث قرآنی در صفحه 299 چاپ سنگی بنده از او اونجا نقل کردم. باز نگاه بکنید به عبارات سید مجاهد مرحوم صاحب سید مصاحب کتاب مفاتیح الاصول، یا مثلا فرض کنید مرحوم آشتیانی که شرح رسائل نوشتن که در دستم هست، ایشون می فهمان المشهور بین المجتهدین والاصولیین بل اکثر المحدثین عدم وقوع تغییر مطلقا، بل ادعا غیر واحد الاجماع على ذلك، کتاب بحر الفوائد حاشیه عرض کنم که فرائد الاصول شیخ انصاری در صفحه 99 که هست دیگه در دست این کتاب. و ها کذا بزرگانی عرض کنم که از سابقین و لاحقین، بنده عباراتشون رو ذکر کردم تا معاصرین، جمعی از معاصرین و بزرگان زمان خودمون عباراتشون در اینجا موجود هست که همه اینها قائلن به این که قرآن مجید درش نقصانی واقع نشده. مثلا مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان یک بحثی دارن تحت عنوان ان القرآن مصون عن التحریف، این بحث را ایشون در زیل آیه مبارکه انا نحن نزلنا القرآن و انا له لحافظون، بحث عدم تحریف قرآن را سید مرتضی علامه حلی علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان جلد 12 صفحه 106 مفصلا بحث کردن. تا اینجا معلوم شد که من حیث المجموع طرز فکر بزرگان ما از قرن چهارم تا امروز، خب اینا دیگه بزرگان ما هستن، این طرز فکر چیست؟ و در اثناء کلمات هم اشاره هم بود به بعضی از ادله، لکن ادله را مفصلا وارد خواهیم شد در فصل دوم. این مطلب را که تا اینجا خوندیم که کلمات بزرگان بود، این را به عنوان فصل اول حساب بکنید از باب اول، و تا بعد انشاءالله فصل دوم ادله ما بر نفی تحریف، بعد فصل سوم میرسیم به روایاتی که اون روایات عرض کنم که ظهور دارن احیانا در تحریف قرآن، و اون روایات باید بررسی بشه. بعد نوبت میرسه به فصلی مربوط به شبهاتی که بر اساس این روایات موجود هست، اون وقت میاییم به این که ببینیم آیا در بین علمای ما، بزرگان ما، از قدیم الایام کسی قائل به نقصان قرآن بوده است یا نه. انشاءالله به ترتیب پیش خواهیم رفت. و صلی الله علی محمد و آله.